بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. خب بنا شده که درباره منطق و فلسفه و ضرورت این دوتا و جایگاه این دوتا در نظام علوم اسلامی صحبت بکنیم. اگر بنا باشه که ما سه جلسه داشته باشیم، آره؟ اگه بنا باشه سه جلسه داشته باشیم، این جلسه ما میتونیم اختصاص بدیم به بحثای منطق، ضرورت منطق و اهداف آموزشیش و سطوحی که میتونیم از بحثای منطقی به دست بیاریم و شیوه هایی که میشه بهش رسید، درباره اینها این جلسه صحبت میکنیم. انشاءالله جلسه از جلسات بعد هم درباره فلسفه صحبت میکنیم. خب منطق قواعدی است که مراعات کردن آن ذهن را از خطای در فکر محروم می‌دارد. این تعریفی است که در مباحث منطقی مطرح شده. تعریف منطق قواعدی که مراعات کردن آن ذهن را از خطای در فکر محروم می‌دارد. از همینجا معلوم میشه که موضوعش فکر است. منطق درباره قواعد تفکر بحث میکنه. قواعد تفکر صحیح. خب روشنه که برای معصومیت لازم است که مراعات بکنیم قواعد رو. اگر قواعد مراعات نکنیم، یاد گرفتن قواعد برای ما ثمره نداره. باید مراعاتش بکنیم. بعضی از بزرگان فرمودن برای مجتهد منطق ضرورت ندارد، چون که اون بخشیش که ضرورت دارد فطریه، اون بخشیش که فطری نیست ضرورت ندارد. برای تفکر صحیح احتیاج به اشکال قیاس داریم. این اشکال قیاس به صورت فطری در وجود همه ما هست، بنابراین احتیاجی به تعلیم ندارد. اینو بعضی از بزرگان فرمودند. مرحوم شهید ثانی در منیت المرید ایشون فرماید منطق علم شریفی است که برای خواندن هر علمی ضرورت دارد. علتش هم این است که امور فطری احتیاج به شکوفایی دارند. خداشناسی فطریه، دین هم فطریه. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله، فطرت الله الذی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. با این که آیه شریفه در مورد دین اینطور تون و محکم صحبت میکنه، اما آخر آیه میتونه بلاکه نهتر ناسه لایعنمون، یعنی بسیاری از مردم این مطلب رو نمیدونن و در این حالی که دین فطری است احتیاج داریم به پیامبران الهی. لیسیرو لهم دفائن العقول و لیستعدوهم میثاق فطرته. پیامبرانی بیان به این میثاق فطرت را طلب ادا بکنن، شکوفاش بکنن، هدایتش بکنن. خودشناسی فطریه، اما اگر هدایت نشه تبدیل به حقوق پرست میشه. دین فطری است، اما اگر هدایت نشه تبدیل به ادیان باطل میشه. پس منطق فطری است، اما چون مراعات کردنش فکر را از خطا، ذهن را از خطای در فکر مسئول میدارد، برای مراعات کردنش احتیاج داریم که اونها را منضبط در چارچوب مباحثی بررسیشون بکنیم، بحثشون بکنیم، تمرینشون بکنیم تا به اون مهارت دست پیدا بکنیم. پس فطری بودن قواعد منطق ما را از تعلیم و تعلم بی‌نیاز نمی کند، همچنانی که دین فطری است، همچنان که دین و خداشناسی فطری است اما احتیاج به شکوفایی دارد. حتی مثل خود قواعد ابن اصول، معمول قواعد ابن اصول بر اساس سیره عقلایی است. یعنی میگیم سیره عقلایی مبتنی بر پذیرش خبر واحد ثقه است، سیره عقلایی مبتنی بر پذیرش ظهورات عرفی است. اما برای اینکه بتونیم به این سیره های عقلایی به طور منضبط و حجیت دار عمل بکنیم، احتیاج به تدوین یک علمی داریم به نام اصول استنباط. بحث حجیت خبر واحد رو بررسی بکنه، حجیت ظهورات رو بررسی بکنه، یکی یکی این حجیت ها رو بررسی بکنه، حدود ظهورش رو معلوم بکنه. در بحث های منطقی هم به حل کیفیت مراعات کردن اون ذهن و از خطای در ذهن مسئول می‌دارد. پس ما احتیاج داریم به شکوفا کردن این قواعدی که در فطرت ما وجود دارد. این یک نکته که باید درباره تعریف منطق بهش توجه بکنیم. خب حوزه منطق، حوزه مباحث منطقی، یک تعریف، دوم اثبات تصدیقات. ما در این دو حوزه باید مهارت پیدا کنیم، یعنی در شفافیت، یعنی یک شفافیت مدعا، دقیقا معلوم بشه که چی میخواییم بگیم، دو شفافیت واژگان، شفافیت واژگان کلماتی که به کار می‌بریم دقیقا مشخص بشه، سه شفافیت علت تصدیق، شفافیت علت تصدیق. ما به یجب ما چیه؟ می‌خوام بگیم با چی می‌خوام این ادعا رو اثبات کنم. اینا باید شفاف باشن. یه شفافیت منطقی به کسی گفته میشه که شفاف حرف بزنه، به هر اندازه که شفاف صحبت بکنه به همون اندازه به شخصیت منطقی نزدیکتر شده. شفاف، شما ملاحظات اهل بیت رو ملاحظه فرمایید، عنصر شفافیت در تمام ملاحظات اهل بیت وجود دارد. یک از اومد و خدای ابن الله هست، حضرت همون ابن الله منظور از ابنیت چیه؟ اومدن ادهی گفتن عیسی متحد شده است با خدا، و منظور از اتحاد با خدا چیه؟ یعنی چی متحد شده است با خدا؟ ببینید قبل از این که اهل بیت بگن حرف غلطه، کفر، باطله، قبل از این که هر حرفی بزنن قبل از چی؟ مراد شما از این حرف چیه؟ واژه ها را شفاف میکردن. بعد از این که واژه ها شفاف میشد فرمودن من الذی دعاکم الی هذا، چی موجب شد که شما همچه ادعایی داشته باشید؟ ما به یجب المدعای شما چیه؟ علت تصدیق شما به این مدعا چیه؟ از مخاطب اینو سوال بکردن. بعد از این که شفاف میشد مدعا، واژه ها، علت تصدیق، بعد اهل بیت علیهم السلام از همین شروع میکردن نقد کردن. پس حوزه مباحث منطقی اولین رکنش در بحث تعریفات است. وقتی که میخوای حرف بزنی شفاف حرف بزن، وقتی میخوای حرف بشنوی اول حسن الاستماع داشته باش بعدا نقد کن. من احسن الاستماع تعجل الانتفاع، هر کسی که خوب گوش بده زود میتونه من قرد برسه. تو با لمن سمع فقط کرد، وقتی طرف مقابل حرف زد اما ببین چی میخواد بگه. بعد از اینکه روشن شد، شفاف شد که چی میخواد بگه، بعدن شروع کن به نقد کردن، به اشکال گرفتن. این رکن اوله. رکن دوم اثبات تصدیقاته. اثبات تصدیقات یک رابطه علت تصدیق با مدعا. شما وقتی که میگید مدعای من اینه، رکن وثیق من در این مدعا این است، این ما بهی یجب المدعای من است، اول ببین این یجب بهی مدعای تو لایق یا لایجب. شما یه حرفی زدی با این حرف مدعای تو ضرورت بخش است یا نه؟ آیا این دلیل شما عام از مدعا است یا نه؟ این دلیل شما خاص است از مدعا یا نه؟ اینا رو دقیقا مشخص بکن. رابطه بین مدعا و حد وسط را بررسی بکن. بعدن حرف بزن. بعد از اینکه حرف مخاطب را شنیدی، علت تحقیق شفاف شد، در قدم اول رابطه علت تحقیق و مدعاشو بسنج. ببین اثبات میکنند مدعاشو یا اثبات نمیکنند. این رکن اول. پس به هر اندازه ای که علت تحقیق ضرورت بیشتری نسبت به مدعا داشته باشد، به همون اندازه کلام از اتقان بیشتری برخوردار است. میشه متقن، میشه محکم، میشه رکن وثیق. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن مردم سه دسته هستند: عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات و همجون رعا، تشکوله های بی ارزش. دسته اول عالم ربانی، دسته دوم متعلم علی سبیل نجات، دسته سوم تشکوله های بی ارزش. اتباع کل ناعه به دنبال هر فریاد کشنده میرن. لم یستضیع به نور العلم و لم یلجع الى رکن وثیق. از جمله خصوصیات های پشه های بی ارزش این است که به رکن وثیق پناه نمیارن توی صحبت هاشون. وقتی حرف میزنه حرفش اتفاق نداره، مناط نداره، علت تصدیق نداره. شخصیت منطقی باید اینجوری باشد. اینم دو. این یک. دو، رابطه علت تصدیق با واقع. این حرفی که من دارم میزنم، حالا بر فرض اینکه مدعای من رو اثبات میکنن، اصل این حرف درسته یا غلطه؟ گاهی از موقع آدم بر اساس یه حرفی یه چیزی رو اثبات میکنه، ولی اصل پایش غلطه. پس ما باید هم پایه حرفمون درست باشه، هم باید این پایه ضرورت بخش این لوازمی که ادعا میکنیم باشه. در بحث‌های اجتماعی حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند من سه خصوصیت دارم که با این سه خصوصیت حق دارم در جریانات اجتماعی اظهار نظر بکنم و حضور پیدا بکنم. اولا مبانی من ثابت است، متغیر نیستم. دوما این مبانی ثابت من هم درست است، غلط نیستم. ثالثاً این مبانی ثابت درستی که دارم در مقام تطبیقش بر مصادیق هم کم و زیاد نکردم، درست رفتار کردم. اقول عودن و بدن یک، ولا اقول ما اقول غلطا این دو، ولا افعل ما افعل شطفا. ببینید من متغیر نیستم، اقول عودن و بدن یک، دو، ولا اقول ما اقول غلطا این مبنای ثابتی هم که دارم غلط نیست، سه، ولا افعل ما افعل شتتا. شتت یعنی خارج از مرز حرکت کردن. این رفتاری که من دارم، این کاری که من دارم انجام میدم خارج از مرز نیست. پس ما هم باید مبانی ثابت داشته باشیم، هم باید مبانی ثابتمون درست باشه و هم در مقام تطبیق بر رفتارهامون درست تطبیق کرده باشیم. این ستا رو اگر داشته باشیم، اون وقت حق داریم در جریانات اجتماعی حضور داشته باشیم، بشیم یه فعال سیاسی اجتماعی. مثلا مبانی ثابتی داشته باشیم، مبانی ثابتت هم درست باشه، در مقام تطبیق هم درست تطبیق کرده باشیم، تا حق داری حضور پیدا بکنی در مسائل سیاسی اجتماعی به عنوان یک رهبری، به عنوان یک حرکت. اما اگر نه، مبانی ثابت نباشه، یا مبانی ثابت غلط باشه، یا این مبانی ثابت درسته در مقام تطبیق و استنتاجات غلط استنتاج بکنی، اینجاها موجب انحراف در حرکت‌ها و فعالیت‌های اجتماعی میشی. پس رابطه علت تصدیق با واقع را هم بررسی بکن. این میشه حوزه و باعث منطقی. اگر یکی از این دو تا رو داشته باشه، میتونه به این میگه یک شخصیت ما از این حوزه و باعث منطقی ارکان شخصیت منطقی رو در میاریم. ارکان شخصیت منطقی سه چیز است: یک، شفافیت. هرچه شفافتر منطقی تر، هرچه مبهمتر بیمنطق تر. برای اینکه هرچه مبهمتر باشه زمینه مخالطه فراهمتر میشه. پس شفاف، آدم شفاف، مدعا شفاف، لوازم شفاف، ملزوم شفاف. معلوم باشه که از کجا داره تامین میشه این حرف. معلوم باشه این حرف چطوری به این استمدامات بردی. شفاف میخوای حرف بزنی، شفاف. وقتی میخوای حرف بزنی تلاش کن مخاطبانت خوب بفهمن. احسن الکلام ما زانه و حسن النظام و فهمه العام و الخاص. امیر المؤمنین فرمود بهترین کلام اونی است که حسن نظام داشته باشد و خاص و عام او رو بفهمنش. احسن الکلام ما لا تمجه الاذان ولا یطعم فهمه الافهام. بهترین کلام اون است که فهمها رو به تعب نیندازد، به سختی نیندازد. شفاف، روشن. هر فایدگی هر چه شفاف تر منطقی تر. من اینا رو اجازه بدید عرض بکنم، بعد سوالات رو بعد از این قسمت کلی ترک کنم بعد بپرسم. شفافیت دو رو درش احسن کلام ما زانه حسن النظام و فهمه الخاص و العام. احسن الکلام ما لا تمجه الاذان ولا یتعب فهمه الافهام. اینا کلمات حضرت امیر علیه السلام است. از این حرفا در کلمات حضرت امیر خیلی هست ما استفاده نکردیم و الا در قدم به قدم زندگی ما امیرالمومنان و اهل بیت علیه السلام میتونستن به ما یاد بدن که چی کار بکنیم. تو تفکر منطقی، تو تفکر فلسفی، تو هر چیز، تو هر چیز، تو نحوه زندگی کردنمون میشد ما از اینها استفاده بکنیم. ولی خب تفضل کردیم، بیان کردیم که میشه حقیقتها را به غیر از ابواب خدا علیه السلام میشه استفاده کرد. ما معتقد به عقل هستیم، قائل به حجیت عقل هستیم، ولی میگیم عین العقول المستصبحة به ابواب خدا. کجا هستن اون عقل هایی که با ابواب خدا روشن شدن؟ پس ما معتقد به حجیت عقل هستیم، فقهای ما معتقد به حجیت عقل هستن، ولی عقل مستصبح به ابواب خدا، عقلی که با ابواب خدا چی شده باشه؟ روشن شده باشه. اینو همه شون حضرت خلفای از زمیر هست دیگه. میگه تو اگر بخوایی حرفت حرف خوبی باشه اولا منسجم صحبت کن، دوم خاص و عام بفهمن، اولا گوش خراش نباشه، ثانیاً راحت فهمیده بشه. این از لحاظ الفاظ سلیس‌ترین واژه‌ها را انتخاب بکن و از لحاظ مفاهیم روان‌ترین مفاهیم را که مخاطب بفهمد. این رو که اول شخصیت منطقی، پس تلاش بکنیم شفاف باشیم. شفاف حرف می‌زنی، واژه‌هات شفاف، ادعاات شفاف، حد وسطت شفاف، استلزاماتت روشن، ابهام تو کار نباشه. ابهام زمینه مخالفه رو فراهم میکنه. اشتراک لفظ توی حرفامون نباشه. شیخ الرئیس ابن سینا در مقاله سوم برهان شفا میگه علت این که در علوم ریاضی خطا کم اتفاق میفته و در علوم دیگر خطا زیاد اتفاق میفته، علتش این است که اولا مفاهیم ریاضی شفافن، مربع معلومه، مثلث معلومه، دایره معلومه. ثانیاً واژه‌ها شفافن. کلمه مربع معلومه که برای چی وضع شده، کلمه مثلث معلومه برای چی وضع شده. اما در علوم دیگر اولا مفاهیم غبار آلود، ثانیاً واژه‌ها مشترک. لذا وقتی شما دارید صحبت می‌کنید افراد تصورات مختلفی پیدا می‌کنن، باعث سوء فهم میشه، باعث مغالطه میشه. خودت خودت وقتی که داری فکر میکنی گاهی باعث سوء فهم خودت میشه. حتما این طنزها و این جوک ها رو شنیدی. به یک کسی میگن حروف الف با چند تاست؟ میگه 32 تاست. میگم بشمون، میگه الف ب پ ت س 4 5 6 7 8 9 10 میره جلو. حروف انگلیسی چند تاست؟ 28 تاست. خب بشمون A B C 40 50 60 70 80 90 100. حروف انگلیسی 28 تا بود، یا رو شد 100 تا. A B C 40 50 60. خودت اشتباه میکنی، دیگران رو به اشتباه میاندازی. هیچ، خودت موقعی که داری تفکر میکنی با اشتراک نفس به مخالطه میافتی و به اشتباه میافتی. شفاف مفاهیم، شفاف واژه ها، شفاف. این رکن اول شخصیت من بود. احسن الکلام مالا تمجه الاذان، مجر معنای تر کردن، گوش او رو تردش میکنه. مالا تمجه الاذان، واژه های انتخاب کنید، واژه هایی که شنونده وقتی که میشنود احساس خوشایندی بهش دست بده. نگو مالکم چی؟ چون که تکت کوئکم به دی جنت افران دعو علمه. اینجوری حرف ندن، قشنگ واژه های سلیس و خوب را انتخاب کن. شفافیت یک. دو، مناط محوری. ببینید این علت تصدیق، علت تصدیق مناط محوری. شریفترین بخش از بخش منطق برهان است، چون برهان از ابتدا تا انتها به دنبال علت تصدیق می‌گرده. اقسام علت تصدیق، اینا رو همه علت تصدیق ها رو بررسی می‌کنه. شرایط علت تصدیق، اینا رو یکی یکی بحث می‌کنه. برهان، البرهانو، این یه جمله معروف است دیگه بین منطقی ها دیگه، حدیث نیست نه. البرهانو فرضون و الباقی نفلون. برهان واجب است، بقیه چی؟ نفلن، مستحبن. از مباحث منطقی اون چه که واجب است دانسته بشه برهان است، چون برهان است که منات سیانت را به انسان میدهد. این هم رکن دوم. پس منات محوری، منات هر چی که گفتن ببین مناتش چیه. هر حرفی که میخوای بزنی به اندازه حد وسط ادعا کن، به اندازه که علت تصدیق داری ادعا کن، ادعاهای بیش از علت تصدیقت نکن. ببین چقدر دلیل داری، به اندازه دلیلت ادعا کن، بیشتر را انکار نکن ولی ادعا نکن. بگو من به این اندازه دلیل دارم، بیش از این اندازه را دلیل ندارم، انکار هم نمی کنم، ادعا هم نمی کنم. اینقدر ادعا میکنم چون اینقدرم حد وسط دارم، بیش از اندازه حد وسط ندارم. پس رکن دوم شخصیت منطقی منات محوری است. اینم رکن دوم، تلاش میکنید منات محور باشید. قرآن را شما مطالعه بکنید میدید همش منات محور صحبت کردن. میگه کذالک یوحی الیک و الالذین من قبلک. میدونید چی یوحی این کتاب را؟ الله العزیز الحکیم. اینو الله عزیز حکیم وحیش کرده برای تو. حالا که الله عزیز حکیم برای تو نازلش کرده، آیه قرآن میگه این قرآن میشه تلکر آیات الکتاب الحکیم. میدونی چرا این کتاب کتاب حکیم است؟ چون کی فرستادتش؟ حکیم فرستادتش. اِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ. میدونی چرا کتاب عزیز است؟ چون عزیز او را فرستادتش. اینه در اصطلاح منطقی میگیم برهان لم فاعلی. لم فاعلی یعنی برهانش از طریق علت نفس الامری، علت نفس الامریش هم فاعل است. یعنی اون کسی که این وحی را پدید آورنده است، پدید آورنده است، خودش حکیم است، خودش عزیز است، غیر منفعل است، لا یغلب است، نه از هوای نفس منفعل شده، نه از حرفهای دیگران منفعل شده. لذا کتابش چی شده؟ کتاب حکیم و کتاب عزیز شده. میشه منات محور، شما توی قرآن نگاه بکنید همش بر اساس مناطق صحبت کرده. یحل لهم چی؟ الطیبات. لذا اگر یک کسی گفت چرا خدای متعال طیبات را حلال کرده، بهش میگیم چون طیب. ببینید طیب اینو میگیم مناط محوری. و یا حرم علیهم الخبائث، خدای متعال خبائث را حرام کرد. اگر یک کسی گفت چرا خدا باید خبائث را حرام بکنه، میگیم خب چون خبائث هست. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. ای پیغمبر به مردم بگو من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. کی حرام کرده اینا را؟ قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصة یوم القیامه. اینا مال مؤمنین هستند. و در آیه بعد همون قول ای پیغمبر بگو انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم، کار غلط را خدا حرام کرده، و البغی به غیر الحق، تو یه چیزی رو بخوای که حقت نیست، و ان تشرکو بالله ما لم ينزل به سلطانا، برای خدا شریک قائل شدی بدون اینکه دلیلی داشته باشی، میگی این شریک خداست، هرچی خدا میگه من شریک ندارم، میگه نه این شریک خداست. خب تو شریک برای خدا قائل شدی ما لم ينزل به سلطانا، و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اینو ما گفتیم حرام است. انما حرم ربی اینها را، این میشه مناط محوری. فرمود و تبعو امر فرعون و ما امر فرعون برشید یخدم قومه یوم القیامه و اوردهم النار. بابا که از فرعون تبعیت نکنید، اونا از فرعون تبعیت کردن، امر فرعون رشد یافته نبود، لذا بردشون به طرف جهنم. بابا خاطر همین میگیم از فرعون تبعیت نکنید. حضرت ابراهیم به حاضر فرمود یا ابته اینی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. من یه علمی دارم که تو نداری، از من تبعیت کن، من تو رو به یک راه هموار میکشونم. ببینید اینو میگیم مناط محوری. ولا تتبع سبیل المفسدین. چرا؟ خب چون سبیل مفسدین هست دیگه. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، راه اون کسانی که نمیدونن تبعیت نکنید. مناط محوری. قرآن از ابتدا تا انتها مناط محور، همش هر چی صحبت کرده مناط محور. الحمد لله رب العالمین، ستایش ها مال الله هست که رب العالمین هست. قرآن رو ملاحظه فرمایید مدن بعد الالخط همش مناط محور، مناط محور، مناط محور. شریعت مقدس با مناط با ما صحبت کرده، با علت تصدیق با ما صحبت کرده، با رکن وثیق با ما صحبت کرده، همش به همین کیفیت صحبت کرده. گفته لا تقف ما لیس لک به علم. خب چون لیس لک به علم پس دنبالش نرو. و الا ما شاء الله فرمود ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما نزل الله بها من سلطان این یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس و لقد جاءهم من ربهم الهدى و لقد جاءهم من ربهم الهدى. اینا بر اساس ظن و گمان و بر اساس هوای نفسانیشون رفتار میکردن و حالون که هدا براشون اومده بود، راهنمایی براشون اومده بود. کذالک ما ارسلنا من قبل که فی قریه من نذیره الا قال مطرفوها انا وجدنا آباءنا على امت و انا على آثارهم مقتدون. ما پدرانون رو بر یک امتی یافتیم بر اساس اونها رفتار میکنیم. قال اولو جئتكم به احدا مما وجدتم علیها آباءکم. خب من یه حد برات نیاوردم به چی؟ به احدام ما وجدتم علیه آبا کن. قالو اینا به ما ارسلتم به هی کافرون. این منطقه شد اینا به ما ارسلتم به هی کافرون. پیغمبر اکرم فرمود ایمان بیارید به من. گفتن ما ایمان نمیاریم، اگر حرفای موسی رو داریم ما ایمان میاریم. حضرت فرمود خب شما به موسی چه ایمان نیاوردید؟ قالوا سحران تظاهر، هر دوتایتون سحر دارید میگید، حضرت هم دیگر رو کمک میکنید. قل فأتوا بکتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه ان کنتم صادقین فإن لم يستجيبوا لك فاعلموا انما يتبعون اهواءهم. خیلی خوب، میگید حرف ما سحر، خب یه حرف بهتر شما بیارید، من از شما تبعیت میکنم. اما اگر نیاوردید معلوم میشه این جهات دیگه دارید بر اساس هواهای نفسانیتون رفتار میکنید. قرآن منات محور، از اول تا آخر منات محور، اهل بیت علیهم السلام منات محور، هر چی صحبت کردن منات محور، پس رکن دوم شخصیت منطقی منات محوریه. اینم دو. سه، ارتباط و ترابط بین مفاهیم و گزاره ها. از مفاهیم اطرافمون ساده نگذاریم، از گزاره هایی که داری ساده نگذاریم. هر گزاره ای که شنیدیم اگه دیگه قابل توجه هست بذار توی حضره ذهنی تا 5 سال دیگه یه گزاره دیگه ای که نسبت به این گزاره متمم است اینو صغرا اونو کبرا یه نتیجه بگیر. هر وقت کتاب مطالعه میکنی مطالب کتاب را با هر آنچه که در ذهن هست ربط بده. وقتی داری فکر میکنی مفاهیم را با همدیگه ارتباطاشون را پیدا بکن. بحث احکام القضایا و قیاس یکی از مهمترین مباحث منطقیه. احکام القضایا و قیاس، چون احکام القضایا و قیاس مهارت ارتباط و ترابط بین مفاهیم و گزاره ها را بالا میبره. شما در احکام القضایا ارتباط بین گزاره ها رو میفهمید، شما در مباحث قیاس ارتباط بین مفاهیم و گزاره ها رو میفهمید. اگر میخوای بفهمید دو تا مفهوم با هم دیگه اتحاد مصداقی دارن یا ندارن، خب آثارشون رو نگاه بکن. اگه دیدی آثارشون با هم دیگه فرق دارن، معلوم میشه اتحاد مصداقی ندارن. این مفاد شکل دومه. در شکل دوم شما برای ادعاهای سلبی استفادهش میکنید. هر وقت میخوای یه ادعای سلبی رو اثبات بکنی، ببین آثارش ما هم یه فرق داره، فرق داره. اگه فرق داره بگو خب این آثار رو داره، این آثار رو نداره، پس من چه این نیست. میشه شکل دوم. تو شکل اول هم به همین کیفیت. تو شکل اول میگی یه افقری داریم که اوسط بر او بار میشود، اوسطی که اکبر بر او بار میشود. پس اکبر یست و علا اوسطی که اصغر است. پس اصغر اوسطی که اکبر است، اکبر است. این تحلیل بین شکلی، تحلیل در شکل اول است. این ارتباط بین مفاهیم رو به شما میفهماند. در بحث منطق احکام القضایا و کتاب القیاس یکی از مهمترین مباحث منطقی. اینم شد ارکان شخصیت منطقی. پس اگر یک کسی این سه رکن شخصیتی را داشته باشد، ما بهش میگیم یه شخصیت منطقی. این هم یک نکته دیگه ای که داریم این است که اهداف منطق خانی، یک، آموختن اصطلاحات، دو، آموختن قواعد تفکر، سه، تحصیل مهارت منطقی. شما منطق میخونید برای اینکه اصطلاحات منطقی رو یاد بگیرید، دو، قواعد تفکر رو یاد بگیرید، این دو، و سوم اینکه مهارت منطقی کسب بکنید. اصطلاحات منطقی زبان علمی است. زبان علمی یعنی وقتی توی کتاب اصول میرسی بهت میگه این موجب کلیه، که عکس موجب کلیه ندارد، که لازم که ممکن است عام باشد. اینجوری لازم اگر عام باشد که با اثباتش مرضوم اثبات نمیشه. میدونی چی؟ زبان تفاهم علمی، زبان منطق، زبان تفاهم علمی است. کتاب‌هاش رو نگاه بکنید،
همش با همین زبان صحبت کرده، حالا یا دقیقا همون اصطلاح به کار برده یا اصطلاحات شبیه به اون رو به کار برده،
زبان تفاهم علمی.
پس ما هدفمون از منطق خوندن یکی آموختن اصطلاحات است که زبان تفاهم علمی داشته باشیم. منطق فطریه ولی مصطلحاتش فطری نیستن، منطق فطریه ولی با گزاره‌های فطری توی علوم با هم دیگه صحبت نمی‌کنن، با اصطلاحات صحبت می‌کنن. میگن اینجاها، اینجایی که شما دارید به کار می‌برید، اینجاها عکس نقیض، عکس نقیض موجبه کلیه، موجبه کلیه است. این عکس عکس مستوی، عکس مستوی موجبه کلیه میشه موجبه جزئیه. اینجا باید عکسشو به نحو موجبه جزئیه بگیریم. اینجا مغالطه کردیم، ایهام انعکاسه. اینجا مغالطه به کار بردی، اشتراک لفظه. مغالطه اشتراک لفظه میشه زبان تفاهم علمی. پس اهداف منطقانی آموختن اصطلاحات یک، آموختن قواعد تفکر دو. اما اینا برای ما خیلی مهمه. اونچه که برای ما مهم است تحصیل مهارت منطقی است. یعنی ما میگیم باید برسیم به یک شخصیت منطقی. فواید شخصیت منطقی: یک، عدم غفلت در جایی که دیگران غفلت میکنن. الف ب ب ت س 4 5 6 7 8 ای بی سی 40 50 60 70. من معمولا ممکن افراد غفلت کنن، او غفلت نمیکنه. چرا؟ چون بافت شخصیتش اینجوریه، مثل یه نجار داره چوب میبره، تلویزیون روشن داره، تلویزیون نگاه میکنه، یه نفر کنارش داره حرف میزنه اینجوری. خب این طبیعیش نیست که انسان غفلت بکنه دستشو ببره دیگه، ولی نجار دستشو نمیبره. چرا؟ چون شخصیت داره کار میکنه. مثلا اینجوری هست دیگه، همچه داره کار میکنه دیگه. مثلا این نمیاد وقتی که اینجا میخواد بخواد بکوبه، اینجوری که میکنه، همجوری که دست میاد در میخواد دیگه، وقتی که این میخ درشت باشه اصلا نمیاد دستش اینجوری کنه، این دیگه برمی داره. این شخصیت اینجوریه، عدم غفلت در جایی که معمولا انسان ها چی؟ غفلت میکنن. دو، تفکر در چارچوب مناط های قواعد منطقی. اگر یک کسی به شخصیت منطقی رسید، بر اساس مناط قواعد منطقی تفکر میکنن، نه بر اساس صرف قواعد منطقی. یعنی میگه عکس مستوی میشه، عکس مستوی موجبه کلیه میشه موجبه جزئیه، عکس مستویش میشه موجبه جزئیه. چرا؟ چون ممکن است محمول هم بر موضوع باشد، محمولی که هم بر موضوع است، وقتی که محمول موضوع شد، موضوع محمول شد، دیگه به لحظه موجبه کلیه صادق نخواهد بود. پس اگر محمول مساوی با موضوع باشد، عکس مستویش به لحظه موجبه کلیه صادق است. تطمینی داره موجبه کلیه رو میگه، عکس موجبه کلیه میگیره، بهش میگه آقا عکس موجبه کلیه میشه موجبه جزئیه. بهش میگه بله، به خاطر اینکه عکس موجبه کلیه اگر محمولش احمد موضوع باشد، عکسش به لحظه موجبه کلیه صادقه. ولی اگر رابطه تصاحب باشه که تو موجبه کلیه صادقه است، که هر انسان ناطق است هم ناطقه هم انسانه. پس ببینید اینجا دیگه شما بر اساس مناط تفکر میکنید، بر اساس مناط شخصیت شما دیگه همینجوری به صورت ناخودآگاه حرکت میکنه. اینم دو. سه، قواعد مهارت منطقی. قواعد مهارت منطقی: سه، عدم غلط به طور ارتکازی. شما شخصیت دیگه غلط نمیکنه، نمیشه اصلا. این حرف که میزنی براش، همینجور حرف که میزنی تا مبهم حرف بزنی، میگی این حرف مبهمه، این معلوم نیست. حالا شما اول مشخص کن که مدعا چیه، حالا معلومتون حرف دلسته چیه. مثل این غلط نمیتونه دیگر، نمیشه. یعنی اون دستش مثل دیدی مهارت کرده، مهارت داره کرده. دیدی خیاط میری سرشونه 25 تا نوزه 27 تا، میگی 25 تا مثلی زدی 27 تا، میگه خب دو سانتش تو درد زخ میره دیگه، این که دیگه معلومه که دیگه. حالا خب 25 تا وقتی که اینجا ها زدی، من 27 تا من بهش کشم، میری نجی هم میگی در میخوام باشه مثلا یه متر، میزنه یه متر و پنج سال، میگه آقا من میخوام در یه متر باشه، چرا میزنه یه متر و پنج سال؟ میگه آقا پنج سال تو برش میره، مگه تو نمیخوای دری که توی خونت وصل میکنی یه متر باشه؟ وقتی خواهی دری که تو خونت وصل میکنی یه متر باشه، باید یه متر و پنج سال من بزنم و الا غلط در میاد. ببینید یه اصلا نمیتونه، یه اصلا همینجور تو بیرد دیگه. تا اینجا سرشونه یه 25 میشه 27، 25 27 یه متر، یه متر و پنج سانت. پس چرا اینجوریه؟ خب طبیعت میگه پنج سانتش تو برش میره، دو سانتش توی درد میره، اینه دیگه. این مهارت هم دیگه. پس برای ما اون چه که مهم است تو منطق، مهارت منطقی هست. تلاش بکنیم به مهارت منطقی دست پیدا بکنیم. مهارت چطوری؟ راه تحصیل مهارت منطقی. یک، قواعد را تحلیلی بیاموزیم. حالا قواعد منطقی تحلیلی یاد بگیر. اینجوری همینجوری نرو که اصل موجب کلی موجب جزئی است. اکثر سالوی کلیه سالوی کلیه. اینجوری یاد نگیر، لمیتش رو یاد بگیر. هر چی میخوای یاد بگیری لمیتش رو یاد بگیر. پس قواعد منطقی رو چجوری یاد بگیریم؟ تحلیلی. این یک. دو، تمرین. تمرین بکنیم. سه، تطبیق بر ساحت‌های مختلف زندگی. منطق یاد گرفتی، این منطق را بیا تو همه ساعت‌های زندگی به کار ببر. اگه یه جوک میشنوی، طنز شنیدی، قبل از اینکه بخندی اول ببین چرا باید بخندی. اگر تمرین بکنی بعد به مهارت میرسی. وقتی به مهارت رسیدی به طور استعدادی این فرآیند اتفاق میفته. یه وقتی که روش فکر بکنه آدم، بعد یواش یواش هر وقتی یه کسی یه جوکی برای این تعریف کرد، سریع همینجوری بالاخره همین که میشنوی میخندی، خب ذهن به جهت ناطقیت هست. ضاحکیت از قوه تعجب، تعجب به جهت ناطقیت هست. حتما یک مغالطه منطقی توش اتفاق افتاده که خندیدی. نمیشه به خندی مغالطه منطقی توش اتفاق نیفته. حتما از مسیر فرق کرده. علت سنخیت با معلولش ندارد. میخندی، طرف کلید رو گذاشت تو گوشش، گوشش رو تکون، گوشش رو تمیز بکنه، گردنش قفل شد. خب میگی آقا کلید در رو قفل میکنه، گردنه که قفل نمیکنه که. میگی طرف داشت با گوشش تیکی با کلید گوشش تمیز میکرد، گردنش قفل شد. خب گردن که با کلید اینجا بید علت معلول همسنف خودش رو ندارد. باید موقع معلوم منتظر به علت خودش نیست. یه هواپیما با 50 سرنشین توی قبرستون سقوط کرده. تا کنون اجساد 200 نفر را کشف کردن و عملیات کشف اجساد همچنان ادامه دارد. بابا آخه این اجسادی که داری کشف می‌کنی برای هواپیما که نیست که، این 50 تا بیشتر نداشته. هر تو قبرستون سقوط کرده، تا کنون اجساد 200 را کشف کردید، عملیات کشف اجساد همچنان ادامه دارد. خب این اصلا مال هواپیما نیست، هواپیما 50 تا بیشتر نداشته. اینجا معلول به غیر علت خودش منتسب شده و به همین کیفیت. شما میرید مثلا خط بین اعتبارات و حقایق، موارد مختلف دیگه توی تنزهایی که اتفاق میفته همش همینطور. مثلا یه حرفی داره میزنه که خود ابطالی هست، بهش میگی که آقا مثلا این همه رحمنده ها رفتن شهید شدن، فلان انقلاب به دست ما رسید، خب منم رفتم جبهه، تازه یه بارم توی عملیات خیبر شهید شدم. بسی الان زنده هستی دیگه. میگه آن چه زندگی همه گرونی تبران و ایمان. اولیش خود ابطالی هست، دومیش عقب نشینی از تعریف هست. این همه تو مقالط منطقی اومده. اول که شما که گفتی من شهید شدم، معنای زنده بودم یه معنای دیگه داشت. الان که گفتی این چه زندگی از قوید همه گرونی تبران، الان زندگی معناش فرق کرد. اون زندگی که در مقابل شهادت هست با این زندگی که در مقابل رفاه و ایستا و سختی ایستا با هم دیگه فرق دارن. میبینید عقب نشینی از این خواب به همه کیفیت سوار اتوبوس شده، آقا بیلیت من ایستگاه قبلی پیاده شدم، تو که علما اصلا ایستگاه قبلی وای نزدم من، برای چه وای نزدم؟ خواستم سوار بشم به ایستگاه قبلی. ببینید این یه اتفاقی توش افتاده، یه اتفاقی توش افتاده که همچه مقالده ای شده از نام. لذا شما هم نیایی که کار میکنید وقتی طرف جب تعریف میکنه شما وجهشو میبینید، ببینید این چطور شد آخه؟ تن بهترین بستر برای تمرین مقالدات هست، تن بهترین بستر برای تمرین مقالدات هست. شما وقتی که تنها رو نگاه میکنید قشنگ مناطهای مقالدات در پیدا میکنید، اشتراک لفظ، اسناد معلول به غیر علت همسن خش، اسناد معلول به غیر علت همسن خش، اسناد علت به غیر معلول مصانه خودش، همدیر یکی خط بین حقیقت به اعتبار و به همین کیفیت موارد مختلف دیگه ای که وجود دارد. و شما با همین منطق خنده میتونید قشنگ سریال ها، کارتون ها، تمام این کار رو میشه براش یه میزان تعریف کرد. شما خیلی دارید کارتون ها رو میشینیم نگاه میکنیم میخندیم، همینجوری علیکی میخندیم. کارگردان نشسته فکر کرده، نشسته فکر کرده. این فرض کنید گرگه وقتی که میاد از این بالا، از بالای دره وقتی که میدوه میره بالای دره، رو هوا وایساده، حواسش نیست، نمیفته، ولی دفعه میبینه زیر پاش خالی هست میفته، بعد شما میخندی. علتش نیست که افتادن فعل علمی نیست، چون فعل علمی نیست رفتی به علم و جهل ندارد. وقتی که رفت اون بالا بایستی میفتد، چه خودش بفهمد چه نفهمد. افعال علمی هم که به علم بستگی دارن، افعال غیر علمی رفتی به علم ندارد. اینا هم خیلی هاشون را ارتکازی میخندید، چون قواعد منطق ارتکازی هست. اما اگر به اینها توجه پیدا بکنیم موجب میشه که قشنگ مقالطات را متوجه بشیم توی جاهای مختلف، توی روزنامه ها، توی صحنه های زندگی. پس توی طنزها حواسمون به مناطقهای مقالطه باشه تا یه تمرین باشه برای ما. اینو ببریم قواعد منطقی رو ببریم توی ساعت‌های مختلف زندگی. می‌خوای مطالعه کنی کتاب. کتاب اگر می‌خوای مطالعه بکنی، تو مطالعه کردن کتاب سه رکن را داشته باش. یک، انتخاب. زیر واژه‌های مهم خط بکش. زیر جملات مهم خط بکش. زیر خلاصه‌ای که خود نویسنده گفته خلاصه مطلب این که زیرش خط بکش. زیر علت تصدیق خط بکش. زیر مقدمات استدلال خط بکش. اینا این میشه انتخاب. این انتخاب باعث شفافیت میشه. شما با انتخاب کردن موجب میشه که مدعای طرف مقابل به استدلال و ارتباط استدلال با نتیجه را شفاف متوجه بشید. این یک. دو، ارتباط برقرار کن بین مطالب فصل. پایان هر فصل که رسیدی آخر این فصل کتابت، بدون اینکه بخوای معطلی پیدا بکنی سریع بشین فکر بکن مطالب کتاب را به صورت درختی بنویسشون. به صورت درختی ارتباط به مطالب برای شما مشخص میکنن. هر چه که مطلب تو کتاب هست با هر آنچه تو ذهنت هست ارتباط برقرار بده. یه مطلب اینجا گفته تو یه ضرب المثل یادت اومده، اون ضرب المثل تو حاشیه کتاب بنویسش. اگر یه حدیث یادت اومده از حدیث رو بنویس. ضرب المثل، حدیث، جمله، حرفی، هر چیزی، ارتباط. چرا؟ برای اینکه وقتی ارتباط برقرار کردی میزان استنتاجت چند برابر میشه. یه کتاب 50 صفحه مطالعه کردی، گاهی از مواقع تا 500 صفحه مطلب از توش در میاری. 50 صفحه از 500 صفحه از توش مطلب در میاری. چرا؟ باعث اینکه در همجور در میشن. حالا این مطالب کتاب را شما وقتی که نگاه میکنید میبینید مترابط هستن، از این ترابطشون استنتاجاتی در میاره که نویسنده بهش اشاره نکرده. بعد همین مطالب رو با اون چیزی تو ذهن پس مرتبطش میکنی، استنتاجات در میاری که نویسنده اصلا نمیدونه اون چیزها رو، شما میفهمید اونها رو. پس ارتباط برقرار کن بین مطالب کتاب. این دو. سه، قضاوت کن دربارش. ببین چقدر مطلب رو اثبات کرده. مناط محور به چی اتکا کرده است این نویسنده؟ رکن وثیقش چی است؟ استدلالش به چی تکیه کرده است؟ اگر شما یک کتاب را با شخص با هویت منطقی مطالعه کردید، میزان بهره‌مندی و ماندگاریش و اتقانش چند برابر میشه. مثلا کتاب که میخواید بخونید با حضور قواعد منطقی و شخصیت منطقی کتاب مطالعه کن. اینم دو. سه، مباحثه، مناظره، وقتی میخواید مباحثه بکنید با دیگران با هویت منطقی مباحثه بکن، همونطوری که اهل بیت مناظره میکردن. در قدم اول چی؟ شفافیت، حسن الاستماع. بخوای حرف بشنوی خوب گوش بکن. تو بال من سمع حرف قد کرد، حرف بزن شفاف، منات علت تصدیر همه اینش مشخص باشه، بعدا اشکال بکن. اینجور نباشه که یه سر با هم میگیدن بحث کنید، دعوا بحث کردید بعد آخر سر که شد بگید خب منم همه مخاطب بگم، اونم میگه خب منم همه مخاطب بگم، معلوم میشه که ازتون هم مخاطب بگید. خب همه اول معلوم کن بگو شما چی میخواید بگی، دقیقا من مراد مشخص باشه. بعد از اینکه مراد مشخص شد، حد رسید معلوم باشه، ببینم با چه استدلال میخواید هم چه حرف رو بزنید، بعدا من دربارش صحبت میکنم. پس مباحثه و همچنین توی جاهای مختلف دیگه، توی فعالیت‌های اجتماعی، تو هر جنبه‌ای با حضور چی؟ شخصیت منطقی. اینم یکی دیگه. چهار، آستانه تفهم را بالا ببرید. آستانه تفهم را بالا ببرید. تفهم باب تفعل است، یعنی خود را به زحمت انداختن در فهمیدن. تفهم، من تفهمه فهمه، هر کسی که خودش را به زحمت بیاندازد در فهمیدن می فهمه. من فهمه علنا غور علقه، هر کسی که به فهمت به عمق علم می رسد. من علم غور العلم صدر عن شرائع الحکم، هر کسی که به عمق علم رسید از شریعه ها و مکتب های حکیمانه سر بیرون می آورد. پس من تفهمه شرع صدر عن شرائع الحکم، هر کسی که عهد خود را بزرد انداختن در فهمیدن باشه، این صاحب مکتب میشه. شیخ الرئیس اگر شد صاحب مکتب، چون 40 بار مامد طبیعه را خواند و نفهمید. فارابی 50 بار کتاب ارسطو را خوند و نفهمید. کتاب و نفس ارسطو را 100 بار خوند فارابی. خب اینا موجب شد که فارابی فارابی بشه، شیخ شیخ بشه. این زحماتی که مرحوم شیخ انصاری تو فهم عبارات دیگران کشید موجب شد که شیخ انصاری بشه. این زحماتی که ملا صدر در فهم حرف دیگران کشید موجب شد که او بشه. مرحوم صاحب جواهر شما نگاه بکنید، مرحوم صاحب جواهر جا به جا حرفای دیگران وسط میکشه و اون حرفا رو فهمیده که درسته یک کم چه حرفایی بزنه. حرف صاحب ریاض رو میاره، حرف دیگران میاره، صاحب حدیث میاره، حرفای دیگران میاره. شما نگاه بکنید الان این کتاب جواهر تحقیق رو نگاه بکنید، کدوم صفحش هست که حداقل 2-3 تا پاورقی نداره؟ حداقل هر صفحه نگاه میکنید پر. این پر چجوری بوده پر؟ خب پر معنیش نیست که صاحب جواهر اینا رو همه دیده، روشون فکر کرده، فهمیده که الان شده صاحب جواهر. پس اگر یک کسی میخواد صاحب شریعت بشه، شریعت یعنی مکتب، اگر میخواد صاحب یک مکتب حکیمانه بشه، باید خودش رو به زحمت بیاندازه. آستانه تفهم رو بالا ببره یعنی چه؟ یعنی اگر یه بار کتاب رو خوندی، این 5 صفحه رو یه بار خوندی نفهمیدی، خب ببین نداره، چیکار بکن؟ یه بار دیگه بخون. یه بار دیگه خوندی نفهمیدی، ببین نداره، یه بار دیگه بخون. یه بار دیگه خوندی نفهمیدی، ببین نداره، یه بار دیگه بخون. آستانه تفهم رو بالا ببر. آستانه تفهم بالا ببر یعنی بخون 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 بخون. شیخ آستانه تفهمش چند تا بود؟ 40 تا بود. ما بعد طبیعه ارسطو را 40 بار مطالعه کرد و نفهمید. 40 بار. بعد از 40 بار گفت من نمیفهمم. شما اگر یه متن رو برات آوردن، شما یه بار خوندی نفهمیدی، نگو نمیفهمم. هر وقت 40 بار خوندی و نفهمیدی، اون وقت مثل شیخ شدی. شیخ الرئیس 40 بار خوند و نفهمید، شما اگر 40 بار خوندی و عبارت‌ها حفظ شد برات و نفهمیدی، اون وقت تازه امیدوار باش که بتونی چی بشی بفهمی، بتونی به یه شخصیت فهمیده برسی. اینا حرفایی که داریم میزنیم حرفای اسطوره نیست. ما هم بحث داشتیم، من هم بحث داشتم بعد از بحث دو صفحه رو میگفت من اینا 35 مرتبه این دو صفحه رو خوندم و همیشه هم به من میگفت سطح استعدادش از بنده پایین تر بود، بلکه همیشه میگفت من خدا را شکر میکنم که سطح استعدادم از شما پایین تره. چرا؟ میگفت به خاطر اینکه تو وقتی میشینی یک کتاب میخونی، کتابی که باز میکنی انتظار کرد که بار اول که میخونی بفهمی، ولی من هر کتاب باز میکنم از همون بعد میگم خب اینو که اول بار پنج بار بعد بخونم تا بفهمم چی داره میگه. و همین موجب میشد که این فعالیت علمیان بیشتر از تو بشه، بیشتر از تو زحمت بکشم. خب راست میگفت، اون بیشتر زحمت میکشید، اون بیشتر خودشو به زحمت میانداخت و بعدش هم رشد کرد و الان شده برای خودش یه شخصیت ابنی و یک انسان موفق. چرا؟ بخاطر اینکه تفهم داشت، زحمت میکشید. اینم راه تحصیلش. راههای جزئی دیگه هم داره، مثل مطالعه کردن شخصیت ها، مطالعه کردن کتاب هایی که مال این شخصیت ها هستن. چرا همش ما میریم سراغ کتاب های درجه چندم؟ چرا همش میریم سراغ شروع ها و خلاصه ها و اینها؟ خوندن کتاب شیخ انصاری موضوعیت دارد. این که بخونی و نفهمی که وارد خونی موضوعیت دارد، این مهمه. این که یک کتاب را که نویسندش شخصیت قدری بوده، این موضوعیت دارد. ما هاشم و لعقیلا بخوندیم، لعقیلا زنجانی از نماز داشتن تشریف بردن منزله شد. پس اون خونه شما این کتاب هاشم و لعقیلا کتاب خوبیه؟ گفتن مولا عبدالله داره بوده. ما چی سوال کردیم؟ ایش نتیجه جواب دارم هیچی خودم دیگر نمیستن. بعدن قدهی که گذشت، یکی گذشت، تازه فهمیدیم عجب ملا عبدالله در ملایی بوده. خب ملا عبدالله در ملایی بوده، متکلم در کلام تجلی میکنه. نویسنده وقتی ملا باشد قلم که میزند ملایی قلم میزنه، واژه هاش انتخاب کرده، جمله ها رو انتخاب کرده. شما وقتی بشینی مطالعه میکنی ازش قوت علمی میگیری، 80% مطلب میگیری، 20% شخصیت میگیری. گاهی از واقعا به عکس میشه، 20% مطلب میگیری، 80% شخصیت میگیری. اینا مهمن برای ما. پس کار کردن رو کتاب های دسته اول خیلی مهمن. زحمت بکشی رو حرفای شیخ الرئیس مهمن، زحمت بکشی رو حرفای شیخ انصاری مهمن، زحمت بکشید حرفای کسانی که مثل مرحوم آخون وقتی از سوال می‌کنن چه آرزویی داری؟ میگه آرزوی من اینه که دو شاگرد داشته باشم حرفام رو بفهمم. یعنی فهمیدن حرفای کسانی که میگن آرزو دارن دو شاگرد داشته باشن که حرفام رو بفهمن، اینا فهمیدن حرفای اونها شخصیت انسان رو متحول می‌کنه. پس این هم راه تحصیلش. خب صحبت ما خیلی طولانی شد. صحبت هایی که ما مطرح کردیم خلاصه مطلب این که البته تکرار هم هر کردم، اینا موارد زیادی هم داره مثل تکرار کردن، مثلا خود تکرار کردن به تکر رو رنسکره، به تکر رو رنسکره ینجاب و شک و در حسن تکراره. فکر مهم مستیه یادن رو مطلب باز هم فکر بکنن، باز هم فکر بکنن، باز هم فکر بکنن. این باز هم فکر کردن خیلی مهمه، موجب میشه که شخصیت انسان متحول بشه. ما گفتیم منطق قواعدی که مراعات کردن ذهن از خطا مسئول میداره. باید منطق قواعد تفکر صحیح هست در باره تفکر مراکن باید مراعات بشه. بنابراین فتی بودن قواعد منطق اون از تعلیم و تعلمش بینیاز نمی کنه، چون فتی احتیاج به شکوفایی، به انضباط دارد. پس ما باید قواعد منطقی رو یاد بگیریم. حوزه مباحث منطقی هم تعریف است و تصدیق. تعریفش منظورمون شفافیت است، شفافیت مدعا، شفافیت واژگان، شفافیت علت تصدیق. در بخش تصدیقات هم رابطه علت تصدیق با مدعا، علت تصدیقت ما بهی یجب المدعا باشد. و دوم این که این ماهیت و مدات هم درست باشه، مطابق با واقع باشد. این هم دو تا. و بعدش هم ارکان شخصیت منطقی، شفافیت، ملاد محوری، ارتباط و ترابط بین مفاهیم و گزاره ها، اهداف منطق کنی ما، آموختن اصطلاحات، زبان تفاهم علمی. اصطلاحات منطقی رو باید یاد بگیرید. اصطلاحات یاد نگرفتید، بعدا وقتی که توی استدلال توی کتاب های علمی طرف صحبت بکنم میگن اینجا ها لازم اهم است. اینجا ها مقالطه اشتراک لفظ اتفاق افتاده، ممکن آدم خیلی برش روشن نباشه یا گم باشه. اصطلاحات رو باید یاد بگیرید، قواعد باید یاد بگیرید، اما مهمتر از اصطلاحات و قواعد رسیدن به مهارت منطقی است. شخصیت منطقی به دست بیار، بشه یه شخصیت منطقی. قواعدش میدونید چیه؟ یک، غفلت نکردن در جایی که دیگران غفلت میکنند. شما دیگر اگر به شخصیت منطقی رسید که غفلت نمی کنید. دو، تفکر در چارچوب منات قواعد منطقی. تفکر در چارچوب منات قواعد منطقی یعنی در چارچوب ملاک ها. وقتی در چارچوب ملاک ها باشد، اینجا دیگه آدم حقیقت مطلب را میبیند. گاهی از مواقع استثناءاتش متوجه میشه که دیگران متوجه نمیشن. و سوم این که اشتباه نکردنش ارتکازی میشه. احتیاج ندارد که حواسش رو جمع کنند ببینند اینجاها ایجاب صدا و کلیت کبرا شده است یا نشده است. مثل تو ارتکازی نمیتونه نه، این ذهن قبول نمی کنه. وقتی برایش یه حرف میزنی میگه این که الان نمیشه، آخه تو الان اون واژه مشترک لفظی شد، تو این مقدمه به این معنی به کار بردی، تو به اون معنی دیگه به کار بردی، یعنی این حرف ما نمیتونه با این نمیشه استدلال کرد. ببینید اصلا نمیتونه، مثل نجار طبیعیه دیگه حرکت میکنه، اصلا دیگه دستش نمیره اشتباه بکنه، نمیشه دیگه. خب کار حرفای الان بکن مرده میکنه دیگه، اینجوری دیگه بشر دیگه انجام میده بدون اینکه به اشتباه بیفته. و راه تفصیلش هم اینه که قواعد تحلیلی بیاموزیم، تمرین کنیم، تطبیق بدیم، تطبیق بدیم. منطق یاد گرفتی و فعالیت مختلف زندگی تطبیقش بده. مطالعه میخوای بکنی با هویت شخصیت منطقی مطالعه کن، میخوای مباحثه بکنی با هویت شخصیت منطقی مباحثه بکن، اگر میخوای نقد بکنی حرف کسی را با هویت شخصیت منطقی نقد بکن، اگر میخوای جوک بشنوی با هویت منطقی بشنو، اگر میخوای جوک تعریف بکنی با هویت منطقی تعریف بکن، منات محور جوک تعریف بکن، بر اساس یه حیثیتی جوکتو تعریف بکن. یه چیزی تن بهترین بستر برای مغالطات منطقی است. انسان دقیقا متوجه میشه. و چهارمی که آستانه تفهم رو بالا ببریم، با شخصیت های که اتقان علمی دارن محشور باشیم و تکرر فکر داشته باشیم. اینها نکاتی بودن که درباره منطق بود. انشاءالله خدا امیدوار به همین ما توفیق بده که بتونیم یه شخصیت منطقی مطلوب با شریعت مقدس و اهل بیت انشاءالله پیدا بکنیم. من در خدمت شما هستم، سوالاتی دارید مطرح بکنید.
بعضی از بزرگان که مثلا علمی که نایمی سخت صحبت میکنن، این مثلا شخصیت منطقی ندارن، شخصیت در یا نه؟
ببینید گاهی از مواقع مطلب عمق داره. اگر مطلب عمق داشته باشه که خب این به جهت عمق مطلب است، مثل خود کلمات اهل بیت علیهم السلام که رب و حامل فقه الا من هو افقه، این دست. اما گاهی از موقع نه، نقص در گوینده است. گاهی از موقع نقص در گوینده است. اونایی که به نقص در گوینده برمیگردد میخوام بگیم باید اصلاح بشه. بنابراین عمیق صحبت کردن بدون شک ارزشه، ولی سخت صحبت کردن ارزش نیست. یک کسی تلاش بکند، معروفت مرحوم آقا رضای همدانی توی نجف یکی از بزرگان رسیده بود، اون طرف بهش گفت من تعجب میکنم که چطور تو حرفای به این مشکلی رو اینقدر آسون توی کتاب فقهت آوردی. بعد مرحوم آقا رضا گفته بود که منم تعجب میکنم که چطور شما این همه مطالب آسون رو مشکل کردی تو کتاب ها. میتونستی خیلی راحت مطلبتو بگی ولی خیلی مشکلش کرد. و بنابراین هر چقدرش برمیگرده به سخت‌گویی نه، هر چقدرش برمیگرده به اون تو مطلب این کمال است. در این حال سخت‌گویی میتونه از نقایص طبیعی بشر باشه. ما انتظار نداریم که علما مثل قرآن حرف بزنن، ما انتظار نداریم که علما مثل اهل بیت حرف بزنن. کسی را با علی بن ابی طالب نمیشه مقایسه کرد. پس اگر که بعضی ها مثلا میبینید مغلق هم صحبت میکنن و میتونه یعنی و میشد هم مغلق صحبت نکرد، خب این دیگه نقصهای بشری هست. پس در چه این مواردی معمولاً توصیه می‌کنن میگن آقا اینجاها دقت‌های منطقی نباید باشه، منظورشون یعنی اون دقت‌های تحلیلی دقیق اینجاها نباید باشه. اونم خودش منطقه. اصلا این که باید آدم در چارچوب عرف در موارد عرفی صحبت بکنه، در موارد عرفی باید بر اساس عرف حرکت بکنه، خب خودش یک منطق منطقی است. پس منطق محوری خوبیش همین است که به انسان قشنگ یاد میده که اینجاها باید عرفی حرکت بکنی یا باید به دقت فلسفی حرکت بکنی. ان شاء الله که موفق باشید و سلام علیکم.